شکر و بلای که بوی گلاب می آید، صدای گریه زین العباد می آید، به گنبد و بارگاه رسول خدا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضه به نصیحت خلقه. اولین اصل اخلاق اجتماعی که در زندگی ائمه معصومین علیهم السلام جلوه خاصی دارد و در همه لحظات، چه در برخورد با دوستان و مؤمنان و چه در برخورد با مخالفان و حتی مشرکان و کافران اون رو رعایت می کردند، خیرخواهی بود. خیرخواهی یک اصل اخلاقی است که ما باید به تبعیت از ائمه در ارتباطاتمون با دیگران از هر قشر و صنف و عقیده‌ای به حسب مورد لحاظ بکنیم. عرض کردیم خداوند متعال در صدر خیرخواهان است، خیرخواه مطلقه. اگر انبیا رو فرستاد، اگر شرایع رو و ادیان رو به ما ارائه داد، اگر کتب آسمانی رو نازل کرد، همه بر اساس خیرخواهی بود که نسبت به بندگانش داشت. از اونجا که خداوند متعال بندگانش رو دوست داشت و دارد و خیرخواه اونهاست، یه برنامه جامع در اختیار انسان گذاشت، یه چیزی به نام فطرت در درونش گذاشت، یه نقشه راه هم از بیرون که این دو هماهنگ با هم او را به سوی خیر هدایت کنن. انبیاء عظام الهی هم در این جهت همانند ربشون و پروردگارشون خیرخواه بودن. در قرآن انبیاء متعددی رو نام میبره که اینها با این وصف خودشونو معرفی میکنن. که ما ناصح و خیرخواه شما هستیم. در صدر همه اینها رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خیرخواهی در درجه اعلاست، چون نزدیکترین انسان به خدا، صفاتش هم از همه به خدا نزدیکتره. لعلک باخ اون نفسک الا یکونو مؤمنین، این تو قرآنه. خداوند متعال به پیامبر میفرماید گویا از قصه و اندوه این که مردم ایمان نمیارند داری جان خودت را از دست میدی. این خیلی مهمه که قصه و اندوه مردم انقدر وجود پیغمبر رو احاطه کرده که پیامبر گرامی اسلام نزدیک جانش رو از دست بده و خداوند به او تسلی میده. چقدر باید انسان یک کسی رو دوست داشته باشه تا به این مرحله برسه که از قصه و اندوه مشکل او به حدی برسه که جانش از بدنش خارج بشه؟ پیامبر اینو نسبت به کیا داشت؟ کفار، مشرکین. از این که میدید اینها کفر میورزند و دارن راه باطل میرن، واقعا صدمه میدید. اونم رو خیرخواهی. مبنای این نگرانی پیامبر خیرخواهی بود. پس خیرخواهی در اساس دین و دعوت انبیا و به تبع اونها اهل بیت عصمت و طهارت نهفته است. خیرخواهی یعنی چی؟ وعده دادم خیرخواهی رو معنا کنم. خیرخواهی یعنی خوب دیگران رو خواستن. خیرخواهی یعنی اون چیزی که ما برای خودمون میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم. پیامبر اکرم میفرماید احبب للناس ما تحب لنفسک، همونی را که برای خودت میخوای برای مردم بپسندی. این میشه معنای خیرخواهی. اگر بخوام یه مثالی بزنم که این معنا بیشتر روشن بشه، ببینید ما نسبتمون به فرزندانمون چجوریه. برای آینده فرزندانمون آرزوهایی داریم، دلمون میخواد مدارج عالی علمی و اخلاقی رو طی کنن و از بدیها و مفاسد دور باشن. خب چطور دل می سوزونیم، دل شوره داریم، یک کاری که می کنه نمی پسندیم، دل تو دلمون نیست. همین نسبت باید به دیگران باشه. خیرخواهی باید نسبت به همه انسانها باشه. همون دلشوره و دلمشغولی که ما نسبت به خانواده و زن و فرزند و برادر داریم، اونایی که رابطه خونی و نسبی با ما دارن، با همسایمونم داشته باشیم، با همکارمونم داشته باشیم، با همشهری و هموطن و هم نوعمون هم داشته باشیم. نقطه مقابل خیرخواهی حسده. علمای اخلاق نصح و حسادت رو مقابل هم ذکر میکنن، یکی به عنوان یه فضیلت اخلاقی و دومی به عنوان رذیلت اخلاقی. مقابل نصح و خیرخواهی حسادته. امان از این حسادت، امان از این حسادت. تو روایات و تو کلمات علمای اخلاق داره که کسی که مبتلا به این مرض باشه فشار قبرش بیش از سایر رذیله های اخلاقیه. حسادت نقطه مقابل خیرخواهی، یعنی من خیر دیگران رو نخوام، بدخواهی، بدخواهی برای دیگران. حالا این بدخواهی و خیرخواهی مراتب داره. بالاترین مرتبه حسادت اینه که نعمتی که به محسود رسیده زائل بشه، ولو به منم نرسه، من فقط میخوام او از بین بره، من فقط میخوام او این نعمت ازش گرفته بشه، من فقط میخوام ثروتش به باد بره، بخوام فقط حیثیت و آبروش بره، ولو این که این وسط هیچ نفعی هم به من نرسه. یه روایت عجیبی در جوامع روایی آمده که امام صادق علیه السلام از قول پیامبر نقل میکنه. پیامبر میفرماید خداوند متعال به موسی بن عمران فرمود یبن عمران یبن عمران لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی ولا تمدن عینیک الی ذلک. نسبت به اون چه که از سر فضل و کرم به مردم دادم حسادت نورز. خدا اینو به موسی کلیم میفرماید، به اون نسبت به اون چیزی که به مردم از سر فضل و کرم خودم دادم حسادت نورز و چشمانت را به سوی اونها خیره مکن. ولا تطبعه نفسک فان الحاسد ساخط لنعمی صاد لقسمی الذي قسمت بین عبادی. نفست رو به دنبال اون چیزهایی که من به سایرین دادم نفرست. اینقدر هی به اون چه دیگران دارند و تو نداری فکر نکن، چه مقامه، چه شهرته، چه ماله، چه عزته، چه ثروته، چه فرزنده، به اینا فکر نکن. فإن الحاسد ساخط لنعمی. شخصی که حسادت می‌ورزد در واقع به نعمت من غضبناکه، به اون چیزی که من بین بندگانم قسمت کردم روی گردانه. یعنی حسادت در واقع اعتراض به خداست که او چرا از طرف تو این چیزها رو دارد و من ندارم. و مهمتر این جمله آخر است، و من یک و کذالک فلست منه و لیس منی. کسی که اینجوری باشه نه او از منه و نه من از او هستم. معنای این سخن اینه، یعنی از تحت ولایت من خارجه. حسود از تحت ولایت خدا خارجه، و کسی که از تحت ولایت خدا خارج باشد مشمول شفاعت قرار نمیگیره. کی میتونه شفاعت کند کسی را که از تحت ولایت خدا خارج شده. شفاعت مال کسایی نیست که تو دایره ولایتن، تحت ولایت الهیان. کسی که از تحت ولایت خدا خارج شده شفاعت خدا هم مشمولش نمیشه، و کسی که با این رذیلت اخلاقی زندگی کنه آرامش نداره. اگه آرامش میخوایم، اگه آسایش میخوایم، این تفکرات رو باید از خودمون دور کنیم. الحسود و لا یسود که خیلی هم تو مردم ضرب عنوان ضرب المثل شده، این معناش اینه آدم حسود آسایش نداره. نه تو دنیا آسایش داره، نه بعد از مردن آسایش داره. از لحظه ای که تو قبر میرود، از لحظه ای که از این دنیا به عالم دیگر منتقل میشه، فشارها شروع میشود، چون یک رذیلتی همراه اوست. این عدم آسایش همراه اوست و واقعا او رو تحت فشار میگذاره. نقطه مقابل حسد خیرخواهیه. کسی که خیرخواه باشه میاد تو دایره ولایت خدا. برای اینکه باز معنای حسد بیشتر روشن بشه، به این داستان توجه کنید که یکی از اصحاب میگه ما تو مسجد خدمت پیامبر نشسته بودیم، یه شخصی هنوز یه جمعی نشسته بودن اونجا، پیامبر فرمود الان کسی وارد مسجد می شود که اهل بهشت است. چیزی نگذشت ما دیدیم یه مردی وارد شد در حالی که از محاسنش آب می چکید، وضو گرفته بود بیاد مسجد نماز بخونه. اومد مسجد نمازشو خوند و رفت. فردا دوباره همین اتفاق افتاد. پیامبر فرمود الان کسی وارد مسجد می شود که اهل بهشت است. ما باز دیدیم همون آدم دیروزی وارد مسجد شد و نماز خوند و رفت. برای روز سوم دوباره همین اتفاق افتاد. پیامبر فرمود اکنون کسی وارد مسجد می شود که اهل بهشت است. باز همون آقا آمد و رفت. گفت اصحاب متعجب شدن که این چی داره که پیغمبر سه بار در سه روز متوالی فرموده این آدم اهل بهشته. یکی پاشد دنبال این آقا رفت، ببینه این چی داره، چه میکنه، چه خصوصیتی داره که پیغمبر از حالا داره میفرماید این اهل بهشت. گفت رفت به یه بهانه یکی دو روزی با این آدم مأنوس شد، رفت پیشش یکی دو روز خونش، دید این هیچ کار خاصی نمی کنه. شب فقط موقع خواب یه ذکر خدا میگه میره میخوابه، نه شب نیمه شب بیدار میشه، نه شب تا صبح شب زنده داری میکنه. صبحم پا میشه نمازشو میخونه، ذکر خدا میگه و میره دنبال کارش. ازش سوال کرد تو چی داری که پیامبر درباره تو این رو فرمود؟ چه خصوصیتی در تو وجود داشته که پیامبر چنین مطلبی رو برای تو بیان کرده؟ برگشت گفت من در طاعت خدا و بندگی خدا بیش از اون چه که دیدی ندارم، جز این که برای احدی از مسلمین در دل من غش و خیانت نیست و بر چیزهای خوبی که خداوند به دیگران داده حسادت نمی کنم. همین، دل پاک، دل صاف، دل بی قل و غش. صحابی رو به اون مرد کرد و گفت این حالت تا تو رو به این مقام رسوند که پیامبر درباره تو فرمود تو اهل بهشتی و ما نمیتونیم، سخته. خیرخواهی یعنی این، خیرخواهی در پایین من پایین ترین مرتبش یعنی این که حسادت نورزی، برای دیگران خوبی بخوای، خیر دیگران رو بخوای، از بدی که به دیگران میرسه همچین ته دلت یه خورده خوشحال نشی، خوب شد، حقش بود. نه، سرت به کار خودت باشه، خدا قسمتاشو بین بنده‌هاش کرده، به منم تو این دنیا، به من و تو هم تو این دنیا یه سهمی داده. این یه اصله تو زندگی با دیگران. نوع ما نسبت به پدر و مادر و خانواده خیرخواه هستیم، اما نسبت به دیگران چی؟ آیا دنبال این هستیم که خیر به اونها برسه؟ آیا از رسیدن خیر به اونها خوشحال میشیم؟ حالا شما حساب کنید یه همچین اصلی اگر تو جامعه حاکم بشه چه میشه؟ این دلها و قلوب مردم از یک چنین آلودگی و کثافتی پاک بشه، چقدر تو رفتاراشون اثر میذاره؟ بابا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید لا خیر فی قوم لیسوا بناصحین ولا یحبون الناصحین. قوم و جماعتی که خیرخواه نیستند و خیرخواهان را دوست ندارند درشون هیچ خیری نیست. اگر افراد جامعه خیرخواه نباشند، اگر خیرخواهان رو دوست نداشته باشن، اون جامعه جامعه آری از خیره، اون جامعه توش خوبی و خیر نیست. حالا جامعه اسلامی به عنوان جامعه برتر باید توش خیر موج بزنه، و این از چه راه حاصل میشه؟ از چه راهی این به دست میاد؟ از این که ما دلامونو از این آلودگی پاک بکنیم. حتی نسبت به کسانی که با ما میانه خوبی ندارن، امام حسین علیه السلام در واقعه کربلا جلوه هایی از این خیرخواهی رو به نمایش گذاشته. تو مسیر از مکه به کربلا شنیدید با افراد متعددی برخورد کرد و اونها را آگاه کرد و از اونها خواست بیایید همراه من بشید. این دعوت رو می کرد، همین هم رو خیرخواهی بود. سید الشهدا که نیازی نداشت، حالا 75 نفر 72 نفر بشه 80 نفر، همینم از سر خیرخواهی بود. میخواست تور بندازه، یکی یکی سید کند گوهرها را و اینها را جلا بده، جانها را صفا بده و با خودش عرشی و ملکوتی بکنه. همه یه کارهای سید الشهدا از اول تا آخر با این مبنا پیش میرفت. عمرو بن قیس و دو سه نفر دیگه، اینا سید الشهدا بهشون برخورد کرد، گفت من دارم به دعوت مردم کوفه میرم. کوفه بیاید در این مسیر همراه بشید. بعضیا مثل این عمرو بن قیس و عبید الله حر جعفی و چند نفر دیگه ترسیدن، زیر بار نرفتن. سید الشهدا چی کار کرد؟ ببینید این خیلی مهمه، ما این زوایای پنهان عاشورا رو باید بیان کنیم. اینکه حضرت آیت الله نور مفیدی دیروز فرمودن تو نماز جمعه که کربلا همش مصیبت نیست، که هست ولی فقط این نیست، این مصیبت ها همه برای اینه که فضیلت اون روز قربانی شد. ما این فضیلت ها رو باید شکار کنیم و بیاریم توی ویترین زیبای عاشورا به مردم نشون بدیم. فرمود خب حالا که نمیخواید همراه من باشید عیبی نداره، ولی برید اینجا نباشین، چون اگر کسی فریاد من رو بشنود و به فریاد من پاسخ ندهد عاقبت شومی در انتظارشه. برید اقلا دور باشید، از اون عاقبت شوم خودتون رو نجات بدید. حالا ما بودیم چه کار میکردیم؟ ما اگر به یه نفر یه چیزی میگیم، یه خواسته ای ازش داریم، عمل نمیکنه، خب حالا من میدونم با تو چه کار کنم، حالا من میدونم با تو چه کار کنم. سید الشهدا رو خیرخواهی به این مردم گفت اب نداره، باش حالا که نمیخواید خودتون به سعادت برسید، حداقل برید از این منطقه دور بشید که مبادا اون عاقبت شوم کسانی که به ندای من پاسخ منفی دادن به شما برسه. واقعا ببینید این زیبایی رو، کدوم آدمی تو دنیا، کدوم سیاستمداری تو دنیا از اول خلقت تا آدم خلقت تا آخر خلقت با یه کسی که همراهی باش نکنه اینجوری عمل میکنه؟ این خیرخواهیه، واقعا رو خیرخواهی گفت. والله چه معنا داره سید الشهدا بگه آقای اون برید، حالا خب میگه خیلی خب نمیان، حالا به قول ما ها هر کی خربوزه میخوره پا لرزش هم بشینه، چشمش کور نمیاد، بذار وایسه به اون عاقبت شوم هم گرفتار بشه. اما سید الشهدا میفرماید برید از این منطقه دور بشید، همینم رو خیر، خیرشونو میخواد، نمیخواد اینا به اون سرانجام زشت برسن. صبح روز عاشورا سید الشهدا برید نگاه کنید، میاد وای میسه مقابل مردم خطبه میخون، هم همه میکنن، سر و صدا میکنن، شروع میکنن با طبله ها به طبله ها کوبیدن، هل هل کردن که صدای سید الشهدا به گوش مردم نرس. میستد بسم الله الرحمن الرحیم اسمعوا قولی، گوش بدید حرف منو. اینجا نمیخواد مظلوم نمایی کنه که مثلا اونا حالا دلشون بسوزه، نه، میخواد تو اون لحظه های آخرم که شده یکی یکی دست اینا رو از این منجلاب بگیره بیاره بیرون. میگه گوش بدید حرفای منو، گوش بدید، عجله نکنید برای جنگ، شتاب نکنید برای جنگ، بذارید من انگیزم و برای آمدن به سوی شما برای شما بیان کنم. این برای چیه؟ این جز خیرخواهیه. سید الشهدا مثل جدش پیامبر که خداوند به او فرمود لعلک باخع نفسک، یه قصه بزرگش روز عاشورا سرنوشت همون مردمی بود که مقابلش وایساده بودن، قصه بزرگش این بود. قصه‌اش اهل بیتش نبودن، قصه‌اش فرزندانش نبودن، قصه‌اش این بود که چرا این امت به جایی رسیدن که دارن پشت پا میزنن به سعادت دنیا و آخرتشون و دارن خودشون رو با دست خودشون میبرن به سمت جهنم خلد. این خیرخواهیه. حالا ما اینجوری هستیم، ما چقدر با این اخلاق نزدیکیم، چقدر با این اخلاق فاصله داریم. این یه اصل اخلاقی است. ما از زندگی اهل بیت، از قیام امام حسین، باید این اصل اخلاقی اجتماعی رو فرا بگیریم و تمرین کنیم. آقا سخته، بله سخته، آدم مراقب باشه، بخواد نفسش و دلش رو از این چیزا پاک بکنه، واقعا هم سخت. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، همین که به این فکر کنیم که بابا نمیشه، این شدنی نیست، خود این وسوسه شیطانه، نمیشه، تمرین. و البته هر چی جلوتر بره سخت‌تر میشه. اگه اولی که داره این بذر حسد تو دل ما میاد، همو اول جلوش وایسیم، علاجش کنیم، نذاریم ریشه بدواند، این خیلی راحت تره تا اینکه بخوایم بذاریم بمانه بمانه بمانه، بشه یک درخت تنومندی که بیرون آوردن او برای ما مقدور نباشه. این خیرخواهی باید در جامعه ما فراگیر بشه. اگر میخوایم جامعهمون جامعه خیر باشد، اگر میخوایم مشمول این فرمایش رسول خدا نشیم که لا خیر فی قوم لیسو بناسهین ولا یحبون الناسهین، باید با دیگران چی کار داریم؟ ما خودمون، باید خودمون شروع کنیم. تو جامعه اسلامی باید مدیران و مسئولینشون هم اینجور باشن. این خیلی مهمه. پیامبر اسلام در تاریخ اسلام خوندید به بعضی از سران امپراتوری های اون روز نامه نوشت، به امپراتور روم، به امپراتور ایران، پیکهایی که قرار بود این نامه ها رو ببرند جمع کرد، صحبتی با این پیک ها کرد، از جمله این جمله ای که من میخوام عرض بکنم: من استرعا شیئا من امور الناس ثم لم ینسح لهم حرم الله علیه الجنه. کسی که مسئولیت بخشی از امور مردم رو به عهده بگیرد و برای مردم خیرخواهی نکند، خداوند بهشت رو بر او حرام کرده. از جمله رو ببینید، مسئول و مدیر باید خیرخواه مردم باشد. خیرخواه باشه یعنی چی؟ خیرخواه باشه یعنی این که با مردم جوری عمل کند، از نظر دستورات و قوانین و همه چیز، با رعیت، با مردم جوری عمل بکنه که انگار خودش آنچه که بر خود میپسندند بر مردم هم بپسندد. اگر این نباشه، حرم الله علیه الجنه، خدا بهشت رو برش حرام کرده. این نشون میده مسئله در رابطه با اونهایی که یه بخشی از امور به دستشونه سخت تره. حالا شما نگاه کنید، جامعه ای که مسئولینش و حاکمانش و مدیرانش خیرخواه باشن، آحاد جامعه خیرخواه باشن، این جامعه چه جامعه زیبایی خواهد شد. امیر المؤمنین صلوات الله علیه می فرماید اونجایی که داره حقوق والی بر مردم و حقوق مردم بر والی رو بیان میکنه، میگه اما حقی لکم النصیحت لکم اما حقکم علی النصیحت لکم، حق شما بر من اینه که من خیرخواه شما باشم و حق من بر شما این است که شما هم خیرخواه من باشیم. تو جامعه دینی مردم خیرخواه حاکمن، حاکمم خیرخواه مردمه. این خیرخواهی دو طرف است. فکر نکنیم حالا اگر مسئول و مدیر باید خیرخواه باشه ما نه، ما نباید خیرخواه باشیم، ما هم باید خیرخواه مدیر و مسئول باشیم. حالا اینکه چجوری این خیرخواهی تجلی پیدا میکنه بمانه. من بیش از این دیگه مسدد اوقات نشم. بحث در مورد خیرخواهی و آثاری که تو جامعه دارد بسیار است. اینکه خیرخواه چه شرایطی داره و چگونه با چه روشی باید خیرخواهی کنه، اینا بحث‌های مفصلی داره. من چون بنام اینه فقط کلیاتی از این اصول اخلاقی رو بگم، به همین مقدار بسنده می‌کنم که ما ان شاء الله تصمیم بگیریم این اصل اخلاقی رو در ارتباطاتمون با مردم، همه اقشار، خانواده و غیر خانواده، اونایی که میشناسیم، آشنا و غریبه، اونایی که با ما خوبن، اونایی که با ما بدن، با همه این خیرخواهی رو داشته باشیم. و سید الشهدا شهید راه نصح و خیرخواهی بود. از مثل فردا دیگه بعد از نامه‌ای که عبیدالله ابن زیاد به عمر سعد نوشت بستند آب را. همون وقتی که یک سپری مقابل آب قرار دادند که سید الشهدا به آب دسترسی پیدا نکنه، همون موقع یه نانجیبی اومد ایستاد مقابل سید الشهدا و فریاد نحسش رو سر داد: یا حسین الا تنظر الى الماء کأنه کبد السماء. نمیبینی این آب را؟ الا تنظر الى الماء کأنه کبد السماء، مثل سینه آسمان صاف و زلاله. والله لا تذوق منه قطرتن، به خدا قسم یه قطره از این آب نمیخوری حتی تموت عطشان. به خدا یه قطره از این آب نمیخوری تا اینکه تشنه بمیری. این فریاد نحس در صحرای کربلا پیچید، دل سید الشهدا به درد آمد، دل زینب و فرزندان زینب و فرزندان سید الشهدا به درد آمد. سید الشهدای نگاهی به آسمان کرد، دیگه راهی برای نجات او نبود. دست به دعا برداشت: اللهم اقتله عطشانا، خدایا او را تشنه بمیران. ولا تغفر له ابدا، ازش مگذر. که راوی میگه من دیدم این آدم را که بیمار شد، تشنه میشد، هرچه آب میخورد سیراب نمیشد، انقدر آب خورد تا مرد. کسی با خاندان پیغمبر این معامله رو بکنه مگه سرانجامی غیر از این داره؟ این چند روز تشنگی در اردوگاه سید الشهدا مشکلات و مصائبی پیش آورده بود. می رفتن گاهی آب می آوردن، اما روز عاشورا دیگه چند ساعتی بود تو اون گرما، آبی در بساط نبود. اون وقتی که سید الشهدا تک و تنها، همه اصحاب رفته بودن، لما رأى الحسین مسارع اصحابه و احبته، وقتی حسین این کشته های اصحاب به کشته های دوستانش دید، این فریاد رو سر داد: هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست بیاد از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ اینجام خیرخواهی میکنه، اینجام دنبال اینه که دست یک غرق شده را بگیرد و نجات دهد. این جملاتو گفت، آمد کنار خیمه ها با اهل بیت وداع کند. صدای گریه یه طفل خردسال بلند شد. به خواهر عرض کرد: ناولینی ولدی الصغیر حتی اوده، این بچه یه کوچک رو بده تا ما با او وداع بکنم. زینب این بچه رو داد در دستان ابی عبدالله. همین که ابی عبدالله آمد او رو در آغوش بگیرد، به ناگاه ببیند تیر بر گلوی این طفل خون سرازیر شده. این تیر به گونه ای به گلو اصابت کرد که تو مقاتل نوشتن: فذبح من الاذن الى الاذن. اینجور نبود که گلو و گردن رو سوراخ بکنه، مثل این بود که سر بریده شد.